بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که اصل حرف رو در مصباح 41 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. مصباح 42 و 43 به اون معنا نمیخواست حرف، میخواید از اینجا شروع. 48 و اول نگاه کن، ببخشید 38 و در مصباح 38 حرف اصلی رو حضرت امام میزنن. مصباح 39 و 40 که یه مقدارم اون جلسه یخته سخت اومد به ذهن عزیزان، اصل قضیه در همون مصباح 38 که بحث اینه که همینطور که اسم اعظم الله یه وجه خفی و وجه کینونی داره که هیچ گونه ظهوری براش نیست، یه وجه ظهوری داره که تجلی اسما رو در مقام واحدیت متذکر ما میشه. عین ثابته ی انسان کاملم که در واقع محل اسم الله اعظمه، عین ثابته که در مقام ذات خودش چیزی نیست جز امکان. پس در واقع با چه چیز چیز میشه؟ با تجلی اسم الله اعظم. تنها عین ثابته ای که ظرفیت تجلی اسم الله اعظم رو داره عین ثابته انسان کامله. خب حالا این عین ثابته انسان کامل که اسم الله درش تجلی میکنه چی میشه؟ اگه اینا خوب متوجه باشیم حرفا بعدن آسانه. هیچی. اسم اعظم الله مظهریت پیدا میکنه. اسم اعظم الله که قبل از تجلی در همون مقام احدیت هست، قبل از تجلی که ظهوری نداره، ظهورش به اعیان است. خب حالا که این اعیان بخوان ظهور کنن با چی ظهور میکنن؟ با اسما. حالا عین ثابته عزم خوام با چی ظهور میکنن؟ با اعیان. حالا عین ثابته انسان کامل پس در واقع چی میشه؟ مظهر تام و تمام اسم الله میشه. خب مگه نگفتیم اسم الله یه وجه یلل احدی داره که در کینونت محض است؟ خب انسان کاملم به همون جهت که در واقع مقام تام و تمام اسم مقام تام و تمام مظهریت اسم اعظم الله هست، همون حکم اسم اعظم الله رو داره که یه وجه غیبی کینونی داره، یه وجه ظهوری. خب مگه نگفتید، خیلی به اینجاش دقت کنید بعد میخوایم این قسمت، مگه نگفتید که وقتی که اسم الله ظهور کنه در هر موطنی که هر اسمی ظهور کنه اسم الله آنجاست با مظهریت حی، اسم الله آنجاست با مظهریت قیوم. چرا؟ چون گفتیم الهاد بین اسما که نداریم که بگم الله از حی، الله از قیوم جداست. فرمودی یه نوع الهاد است و کفر است، اتحاد بین ذات و صفات هست. پس هر جا اسمی هست الله آنجاست. خیلی خوبه دقت دوند، از اینجا به بعد میخوام. خب مگه عین ثابته مقام مظهریت، عین ثابته انسان کامل مقام مظهریت اسم الله نیست؟ خب هر جا اسم الله هست انسان کامل آنجاست. خب حالا یه خود نگه دارین بحثا برمیگردن. مگه نگفتیم که هر جا اسم الله هست، عذر میخوام، هر جا هر اسمی هست اسم الله هست؟ و مگه روشن نشد که خب حالا اسم الله به حی بودن در صحنه است، به قیوم بودن در صحنه است، و بنابراین پس هر اسمی که در صحنه است در واقع شما الله رو با اون اسم میابید و اون اسم رو مظهر الله میابید. خب حالا اگر که اینو بدانیم و متوجه باشیم که اسم الله با مظهریت انسان کامل اصلا در عالم هست، این یقده دقت کنیم، اسم الله مظهر میخواد، مظهریتش انسان کامل است. خب پس هر جا که اسم الله هست، مگه نه اینکه هر اسمی به اسم الله هست، هر عینی هم به عین انسان کامل هست. یعنی اگر چیزی در این عالم خلق میشه به چه شکل خلق میشه؟ عین ثابتش محل تجلی اسماء الهی میشه، موجود میشه. وجود دادن یعنی چی؟ وجود دادن به چی وجود میدیم؟ حضرت حق به چی وجود میدن؟ به امکانها. امکانها را وجود بهشون میدن. یعنی چی؟ یعنی اسماء الهی مطابق ظرفیت اون عین ثابته تجلی میکنه. اینا میگن وجود دادن. وجود مگه همین کمالات اسمایی نیست؟ حالا خدا وجود میده چی؟ اینا رو میدونین، دارم میخوام نتیجه بگیرم. خب هر جا هر موجودی خلق میشه یعنی چی در صحنه است؟ اسماء خاص اون عین. الله از اون اسما جداست یا جدا نیست؟ جدا نیست، پس الله در صحنه است. پس هر جا هر عینی، هر اسمی اول در صحنه است، الله در صحنه است به اون اسم. خب حالا مگه نگفتیم که اتحادی هست بین عین ثابته انسان کامل و الله؟ پس هر جا هر عینی هست، هر عینی هست که خلق شده است، مگه الله به صحنه نبود؟ مظهریت الله مگه انسان کامل نبود؟ حتما انسان کامل در صحنه است. یعنی هر چه در این عالم خلق شده است به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم خلق شده است. عرفان هنرش نیست که این روایات ها میفهمه، عرفان که کاری ازش نمیاد اگه نتونه این روایات ها بفهمه. این روایت که این همه شما به حمدالله متذکر هستید که اینا واسطه ی فیضن، تمام عالم به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم ظاهر میشه، این یعنی چی؟ به قول آیت الله جوادی حفظ الله، اگر عرفان عرفا نبود ما نمیفهمیدیم یعنی چه، فقط قبول میکردیم. گفتیم خب باش، اما اینکه یعنی چی که هر عینی در صحنه است به عین ثابته انسان کامل در صحنه است و همونطور که به الله هر عینی مظهریت اسمی میشه که الله در اون اسم حاضر است و بین اسم اعظم الله و عین ثابته انسان کامل اتحاد هست و اصلا مظهریت اسم اعظم الله به انسان کامل است، پس هر جا هر عینی هست عین انسان کامل در صحنه است. یعنی به محمد صلوات الله علیه و آله هر چیزی شروع میشه. شما در دعای عزیز جامعه مگه نمیخونید جامعه کبیره، بکم فتح الله و بکم یختم. چقدر ما کار باید بکنیم تا این روایت رو بفهمیم؟ ما کار نمیتونیم بکنیم. بکم فتح الله یعنی اگه خدا خواست عین ثابته مخلوقی رو بهش وجود بده، به عین ثابته انسان کامل این کارو میکنه. بکم فتح الله چرا؟ خب برای اینکه اسم الله هست و الله در تعین عین ثابته انسان کامل در مظهریت است، وگرنه ذهنی است. این مصباحی بود که بحث شد، حالا هم کمک میکنه برای من. در مصباح 3940 که عرض شد، اگه دقت کردین در مصباح 3940 شاهد از فرمایش قیصری آوردن بر حرفشون، و در مصباح 40 هم یه جمله محی‌الدین گفته است که این جمله ممکن است برای بعضی ها ممکن اشکال بشه، ایشون میخواست اون جمله را تصحیح کنه. اگه نه این دوتا مصباح حرف خاصی نداره. خب اگه دقت کردین، خب در مصباح 39 که چیزی نه، فقط فرمودن که قیصری هم همینه میگه. در مصباح 40 یه نکته محی‌الدین گفته است، این زحمت میاره که اگه کسی دستگاه دستش نباشه. این جملهش رو من همون صفحه 40 سطر از آخر سطر سوم یا 400 به آخر مونده تو این جیومه هست دیگه، که محی‌الدین میگه چی؟ قابلیت جز از ناحیه فیض اقدس به وجود نمی آید، القابل لا یکون الا من فیضت الاقدس. این میخوام بگیم که مثل اینه که شما میگین که خدا همه چیز آفرید، حتی میگون که مما تعملون، این کشتی هم که شما ساختید خدا آفرید. خب یعنی چی؟ یعنی آقا منشأ اصلیش خداست. یه عده این فکر کردن که نه، یعنی حالا لازم میاد که همه چیز مستقیما از فیض اقدس بیاد دیگه، پس فیض مقدس چی میشه؟ نه، حضرت امام اینجا یه معرفت خوبی با کردن، هم تو ذهنتون داشته باشید. ببینید گفتیم که اگر بخواد موجودی موجود بشه، عین ثابته ای موجود بشه، با چی موجود میشه؟ با تجلیه اسما، اینا که داری. خب حالا این وقتی که حالا بخوان این عین ثابته را موجود کنند که گفتیم با تجلی اسما موجود میشه، اعتبار دیگه هم کردن براش، میگن که آقا این عین ثابته با تجلی فیض اقدس موجود میشه. تا اینجا که بحث نداریم. خب حالا اگه با تجلی فیض اقدس است که تجلی کند اسما و این عین ثابته درست بشه، این تجلی عین ثابته که از فیض اقدس است در مرحله اول است یا در مرتبه دوم؟ میگم در مرتبه دوم. چرا؟ چون اول باید اسما مطرح بشه. مگه نگفتیم اسما تجلی میکنه تا این عین ثابت ظرفیت خاص خودش پر بشه؟ خب به یه اعتبار مگه الان این عین ثابته درخت، عین ثابته زمین، عین ثابته شما به تجلی فیض اقدس نیست؟ میگم چرا؟ امام میفرمان حواستون باشه منظور محی الدین اگه گفت تجلی فیض اقدس است به تجلی دوم. متن اگه نگاه کنید 40 مصباح 40 سطر سوم، اما اعیان ثابته با تجلی دوم فیض اقدس حاصل می شود. چرا؟ چون تجلی اول چی میشه؟ اسم اسماء اینا ایجاد میکنه. حالا که این اسماء ایجادش کردن، حالا به یه معنا چی ایجاد شده است؟ این موجود به فیض اقدس ایجاد شده است. میخوان بگن محی الدین منظورش اگه گفت همه چیز از فیض اقدس است، فکر نکنید که حالا اعیان ثابت مستقیما با تجلی اول فیض اقدس به وجود اومده است. چیز مهمی نیست، رفع یک اشکال است. اما 41 مصباح 41 دوباره برمیگردن به بحث قبلیشون که از وقت حالا شرح میدادیم. فکر کنم اگه حالا آروم آروم متن رو بخونیم بتونیم راحت مطلب رو بگیریم. ای متن اینجوری مصباح 41، عین ثابت برای انسان کامل همانا جانشینی اسم اعظم الله در ظهور به مرتبه جامعیت و ظاهر نمودن صورت‌های اسمایی در نشأه علمی است. میگه خب این عین ثابته انسان کامل حالا چی میاره تو صحنه؟ فقط الله را. هر عین ثابته ای که نمیتونه الله را بیاره، الله جل جلاله بالاتر از اینه که در هر عین ثابته ای بتونه اظهار بشه، ظاهر بشه. عین ثابته ای که بتونه الله را بیاره، عین ثابته انسان کامل است. پس عملا جانشین اسم اعظم الله فقط و فقط کیست؟ انسان، عین ثابت انسان کامل. خیلی حرف علمی و دقیق است. ببینید عین ثابت برای انسان کامل همانا جانشینی اسم اعظم الله در ظهور به مرتبه جامعیت. حالا که میخواد ظاهر بشه اسم اعظم الله به شکل جامعیت ظاهر بشه، یه وقت حی از الله ظاهر میشه؟ نه، اسم اعظم الله در مقام جامعیت که همه اسما رو یک جا به جامعیت داشته باشد فقط در عین ثابته انسان کامل ظاهر میشه. ظاهر نمودن صورت‌های اسمایی در نشأه علمی است. یعنی مگه اینا همه در نشأه علمی نبودن؟ خب ظاهر میشن به نور عین ثابته انسان کامل. چرا؟ خب برای اینکه هیچ موجودی همچی توانی نداره. چرا؟ که امکان ندارد اسم اعظم به سبب داشتن جلال و جمال و ظهور و بتون به مقام جمعیش برای عینی از اعیان تجلی نماید، و این عدم امکان به خاطر تنگی، محدودیت و کدورت آینه ها از طرفی و وسعت و صفای صورت مرئی، یعنی اون که میخواد ظاهر بشه، از جانب دیگر است. یعنی هم الله خیلی بزرگتر از این حرف هاست، همین اعیان خیلی بزرگتر از این حرف هاست، غیر عین ثابته انسان کامل. لذا باید آینه مناسب صورت مرئی باشد. آینه مناسب این که الله رو نشون بده، مرئی یعنی اون که نشون داده میشه، آینه ای که بتونه الله رو نشون بده جز عین ثابته محمد و آل محمد صلوات الله علیهم نیست. لذا باید آینه مناسب صورت مرئی باشد تا امکان بازتاب نور مرئی در آن وجود داشته باشد، تا در نتیجه آن عالم قضاء الهی پدیدار گردد. این همطور سربسته بگذارید من یه اشاره میکنم که خیلی حرف عجیبی است. یعنی حکمی که بر هر موجودی میشه بر اساس نور محمد و آل محمد میشه، قضایی که میاد. این خیلی حرف جدی است. جالب است بدونید بعضی اینا که اهل سنت بودن شدیدن رفتن فتوحات خوندن، شیعه شدن بدون اینکه توش فتوحات یک کلمه دعوت به تشیع بکنه. خب چرا هر کی اینا بخونه خب میفهمه که این جز مصداقش این اولیای معصوم کس دیگه نیستن. همین آقایی که این فتوحات جلد 1 و 2 را، فتوحات 4 جلد قطور طبع مصر را دارم میگم، این 14 جلد این قسمت جلد اول نیمه دومش نوشت انگار نمیتونست شیعه نشه، خب شیعه شد. نمیشه. شما حساب کن اینا که علم ما داریم میگیم هیچ جا ما بویش تشیع به ظاهر نمیبینیم دیگه، اما خب وقتی برسیم به این که واقعیت این است که اعیان ثابته هست که این اعیان باید جامع همه کمالات الهی باشد و اون ادلهی که بعدن محی الدین مفصل میگه و هر حکمی برای هر موجودی فقط از طریق عین ثابته انسان کامل که محل جامعیت همه اسماء الهیست که هر مخلوقی به اسم اون به اسمی که دارد به اون حقیقت کلیه عین ثابته انسان کامل وصل است. خب این که جز اهل و بیت چیز دیگه نمونه اگه بخواد که در منظر خودش اینا مصداق براش پیدا کنه. اینه که بنده تو بحثای حقیقت نوری بارها عرض کردم، گفتم شما بیاید این مسئله که حقیقت نوری بشر دارد به نام حقیقت نوری که ما برای اهل و بیت قائلیم اینا به بشریت، حتی اون روز میگفتم برید نیویورک بحث کنی، غیر ممکنست نگردند و پیدا نکنند این اولیاء معصوم را. حالا بحثش جداست. فلزا چنان چه عین ثابته این دلیل اینا همه حرف کردن برای این یه سطح بودا، فلزا چنان چه عین ثابته انسانی نبود، یعنی عین ثابته انسانی که یعنی انسان مطلق، هیچ یک از اعیان ثابته امکان ظهور نمییافت. چرا؟ این که میگم به نور بکم فتح الله، به نور شما فتح الله، چرا؟ خب بحثش شد، خب به خاطر اینکه تعین بر اساس تعین کلی است. حضرت الله در کجا ظهور میکنه؟ در عین ثابت انسان کامل. خب حالا هر عینی اگر بخواد که ظاهر بشه به نور الله چی باید در صحنه باشه که الله ظهور کنه؟ عین کل، چون الله به تعین انسان کامل تعین داره و ظهور داره، وگرنه که فقط در اون حقیقت کلیه خودشه. خب حالا اگه بخواد ظهور کنه با عین ثابته باید ظهور کنه، عین ثابته کلی باید باشه تا زیر سایه اون عین ثابته جزئی ظهور کنه. پس به وصل عین ثابته انسانی است که اول به آخر و آخر به اول متصل می شود. اول یعنی اون که می خواد حقیقتاً هر موجودی بخواد ظهور کنه با عین ثابته انسان کامل ظهور کنه. خب حالا چیه این درخ که حالا مثلا ظهور کرده آخر است؟ خب به چی عین موجود است؟ باز به عین ثابته انسان کامل موجود است، یعنی اول و آخر می خواهم عرض کنم. فلذا عین ثابته انسانی با همه اعیان به معیت قیومی همراهی و معیت دارد. خوب دقت کنید، فلذا عین معیت قیومی یعنی چی؟ یعنی هر عین ثابته ای اگه بخواد مخلوق بشه کی باید اونجا باشه؟ معش الله باید باشه دیگه. مع اون یعنی هر چیزی که موجود میشه با چی موجود میشه؟ با حضور حضرت الله در اونجا. خب حالا مگه نگفتیم بین انسان کامل و اسم اعظم الله اتحاد هست؟ پس هر جا که حضرت الله بخواد حاضر بشه تا هر مخلوقی قائم بشه، بخواد قائم بشه موجود بشه کی باید در صحنه باشه؟ قیوم. قیوم کیه؟ الله. اتحاد بین الله و عین ثابته. پس حضرت حتما محمد و آل محمد اونجا. عرض کردم روایتی که میگه هیچ شجر و مدری را ازش عبور نکردیم، قیصری عرض کردم توی شرحش میگه به اعتبار روایت اهل سنت که میگه راف دادیم امیرالمومنین میفرمان، ولی نقل از اهل سنت است، هر شجر و مدری که ازش رد می شدیم گفتن اشهد انک رسول الله. یعنی این نکته خیلی مهمه. زالت بحثش جداست که چرا شجر گفت و مدر گفت و مدر مگه هویت داره؟ و ببینین اون عقل کجا، این عقل فلسفی عادی کجا. خب مصباح 42 و 43 هم دوباره اینا رو اصطلاحا هم میگن تردن للباب، چون میترسن که یه اشکالی پیش بیاد تذکر میدن، حرفشون رو در مصباح 44 میزنن. مصباح 43 به خصوص میخوان بگن که آقا حواست باشه این عرفا با واژه‌های صحبت میکنن که شبیه واژه‌های عمومی است، اما اگر شما غفلت کنی و متوجه اشاره اونا نباشی این متشابهات سخن اینها شما را گرفتار میکنه. مثلا خب شما وقتی که مثلا میگون آقا مراتب دارد حضور حضرت حق، خب ما در تصورمون مراتب یعنی همین مکانهای بالا و پایین دیگه، نمیتونیم از اینا عبور کنیم. میگه تا نتونی از اینا عبور کنی حرف اینا را به کل نمیفهمی و مواظب باش که به شکلی که حرفاشون متشابه هست گرفتار این حرفا نشی. متن شاید نیاز نیست بخونم، همین فقط یه سطر میکنم: امید است که خداوند حافظ تو در دنیا و آخرت باشد، مبادا از متشابهات سخنان عارفان سالک و اولیاء کامل پیروی کنی. یعنی پیرو سخنان متشابهشون نباشی. بگو خداشون گفتن مراتب داره، در صورت که خب وقت که گفتن با این زبان ما حرف زدن، قبلش یه بحث محی‌الدین در فصل یوسفی داره به نام کثرت اسمایی و کثرت ببخشید و احدیت اسمایی یا احدیت الکسره و احدیت العین. خوب این مثالی که میگم نگاه کنید، محی‌الدین میگه دو نوع احد داریم، فقط احد در صحنه است. یه احدیت الکسره که مقام اسماه، یعنی پس مقام اسما هم چیه؟ احدیت هست نسبت به مقام احدیت العین که اونجا مقام علمی است، کثرت نیست. مگه نخوندین شما؟ گفتین مقام احدیت کثرت علمی و مقام واحدیت کثرت اسمایی. ولی این حرفا یه جای درست گفته، میگه آقا دو نوع احدیت هست، احدیت عینی که همون مقام کثرت علمی است، احدیت اسمایی که مقام کثرت اسمایی است. پس احدیت الکسره یعنی مثل من و شما که اینجا نشستیم، حالا دوباره حرف بعدی، یعنی اون عارفی که میگه احدیت الکسره نازله احدیت العین است، به این معناست که حالا دوتا مرتبه وجودی هست که این مرتبه پایینیه غیر مرتبه بالایی است. اصلا مرتبه اینا نیست، اینا رو باید خداتون حل کنی. حالا میگه حضرت امام، یعنی حالا برای همین مصباح 43 رو نگاه کنی، این پاراگراف اول رو میخونم: اینک به حکم برادر ایمانی بر من لازم است که به مرام اهل معرفت به اجمال اشاره کنم. آگاه باش که ذات الهی فقط، مگه اینا حرفشون نیست که فقط حق در صحنه است؟ خب پس فرماد ذات الهی از آن جهت که تمام برتر از تمام، متن عربیش قشنگتر از تامتون فوق و تمام و بسیط برتر از بساطت، بسیطتون فوق البساطت است. خب ببینید شما همینجا شما میگون خدا برتر است، اما برتر است یا فوق و تمام است؟ فوق و تمام دیگه چی شد؟ برتر به یه معنا یعنی این تاق بالاتر از این پایینه، فوق و تمام یعنی چه؟ یعنی نه از این برترها. مثال موج و دریا را تو شرح تفسیر حضرت امام یادتون هست دیگه، یعنی وقتی ما میگم که موج را میبینیم دریا فوق موج است، یعنی بالای موج است، یا با یه نگاه بالاتر میبینیم که موج دیگه غرق دریاست. دریا فوق موج است، اما نه فوقی به معنای یه مرتبه بالاتر، یعنی در یه افق وسیع تر که نگاه کنی میبینی دریاست و لا موج. اینجوری منظور فوق، بسیط فوق البساطه، یعنی یک یگانگی است که این کثرت های امواج همش در هویت دریایی جز دریا نیست، جز دریا نیست. خب حالا حضرت امام میخوان یه نمونه بیارن که حرف اینا و مرام اینا مخصوص خودشونه. میخونیم ادامه‌ش، ادامه میگه که ذات الهی همه اشیاء است به وجه بسیط اجمالی، فهو کل الاشیاء به وجه بسیط اجمالی. خب تمام این امواج همون دریاست، اما تک تک موجره پهلو هم گذاشتن شده است دریا، یا نه اجمال است در یک نگاه کلی است. بازم میخونیم و به دور از همه کسرت های خیالی و حالا متن عربیش بهتر است، به دور از منزه ان قاطبت الکسرات الخارجیت والخیالیت والوهمیت والعقلیه. میگن از همه این کسرات آزاد است. ببینید ما یک کسرت خارجی داریم که ایناست که مترجم محترم این تیکه رو ننوشته، یه کسرت خیالی داریم ما بالاخره در تخیلاتمون، این کسرت رو نداریم که این بشقاب غیر این لیوان در دو مکان باشه. بله در ذهن شما تمام مکانها محو است، اما صورت ها که هست، یعنی شما 100 تا اتاق نمیخواید برای 100 تا آدم، تصور 100 تا اتاق بدون اینکه مکان مندی بخواید براتون پیش میاد. خب اینم یعنی کسرت ظاهرش درسته، کسرت مکانی خارجی نداره، ولی که خب حالا کسرت وهمی و خیالی، کسرت عقلی یعنی چی؟ علت عقلا غیر معلول است، ولی واقعا در مقام حضرت حق ما یه الله یه علت داریم یه معلول. خوندین اینا رو به حمدالله در همون جلسه سوم تفسیر حمد امام، اینا اصلا معنا نمیده. خب حالا حضرت حق کدوم این کسرت رو داره؟ هیچیشو نداره. متن ادامه میدیم، پس همون جمله مشهوری که خیلی خوب است از مولا صدراست نگه دارید، فهو کل الاشیاء و لیس به شیء منها، ترجمه کرده است اینجا، پس او همه اشیاء است و هیچ یک از آنها نیست. خب این فهمش یه حیات دیگه میخواد. خب عنایت بفرمان، دو تا حرف حضرت امام اینجا دارن، میگن اولا یاد باشید اینا رو اگه دیدی نگو اینا دیوونه، فهو کل الاشیاء و لیس به شیء منها. آخه اینا تناقضه، همه اشیاء هست هیچ کدوم اشیاء نیست. آقا شما همه آدما هستید هیچ کدوم آدما نیستی؟ خب چرا شما همه آدما اینجا نشستین؟ خب هر کدوم آدونم هستی. این چه نوع وجودی است که همه اشیاء هست هیچ کدوم اشیاء نیست؟ امام میفرماد این یه چیزی دیگه است، تو لااقل اگه متوجه هم نمیشی بپا رد نکنی. در پاراگراف دوم همینا میگه، میفرماد که اینا به شکل کشفی حل میشه. خب راستی هم حالا دلم میخواد، امیدم هم همینه که بارها عرض کردم گاهی میان سوال میکنید میگم سوال نکنید، چون این سوال ها هنوز ظلمات جست و جوی عقلی نهفته است. مثلا شما اگه همه حالا بیان بیرون که رفتیم بگو آخه چرا گفتی خدا علت و معلول براش معنی نمیده، من میدونی جواب شما رو چی میدم؟ فرار کنم از شما، هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط میتونم فرار کنم. چون آخه یا باید میدیدی یا باید سوال نمیکردی دیگه. آخه از من سوال کنی که یعنی تو منو بیاری پایین و بحثم رو لجنمال کنم؟ نمیشه که، خود باید برسیم این که آخه علت و معلول دوگانگیست، در مقام احدی نیست. تازه نگز عقلت فضولی کنه، نگاه کن که اوست و جمال او دیگه. این چی کار داری اینجا؟ عقلت رو برمیداری یا تازه سوال عقلی هم از ما میکنی؟ یا بیچاره حافظم که نمیدونه دست شما چه کار کنه، عقل میگفت که دل منزل و معوای من است. پر رو هم هست عقل، خیلی مولوی بهتر از حافظم به نظرم میگه. عشق خندید که یا جای تو یا جای من است، چی کار کنی؟ میگه عقل جزئی مرد را بدنام کرد، عقل را بدنام کرد. خیلی خوب میگه، اون چه عقل قدسی است؟ زیرک و داناست. خوب دقت کنید تیک مولوی را، زیرک و داناست اما نیست، نیست فنا باید دیگه. زیرک و داناست، خیلی بلده، حرف میزنه، هر ادعا داره، باید نیست بشه. خب نمیتونی نیست بشی که نمیتونی یافت بیابی، بیکار خودت از بین میبری تو این صحنه ها و این وقتا. خب قشنگ برو مطالعه کن، چهار تا چیز یاد بگی، اهل فکر بشو، به کمک یه ده چیز یاد بده، ریاضیات بخون، نمیدونم فیزیک بخون، شیمی بخون، بقالی بکن، کشاورزی بکن، این همه کار خوب هست. اگه بتون بخوای خودت وسط باشی که زیرک و داناست، اما نیست نیست. وقتی تیکش عجیب نزونه بدن آدم ها، چون فرشته، مگه ابلیس در حد فرشته نبود؟ چون فرشته لا نشد اهریمنیست. حالا تو قیافه منم که باشد اهریمنیست، چون فرشته لا نشد اهریمنیست. بیچاره گفت چی؟ گفت که انا خیرومه، انا خیرومه. خیلی هم دلیل داشتی، دلیل عقلی داشتی که آخه ما از آتش این وسعتمون بیشتره، آتش وسعتش نسبت به خاک بیشتر نیست، حضورمون در عالم بیشتره، پس یه نحوه گسترش داریم نسبت به به عالم خاک، پس ما که بالاتریم. حرفش غلط نبود، احمق بود حرفش. خیلی حرفا درست است و احمقانه است، باور کنین این عرض منا، این درست است در این ساعت، احمقانه است در اون ساعت. تو اینجا چرا اینجوری نگاه کردی؟ میخواستی جمال حضرت حق رو در آدم ببینی، تو اومده میگوی انا خیر امه. خب چرا چی ندی؟ اسماء حق رو ندی در آدم. خب بعدم گفت بهش برو، خداوند نگفت تو، گفت که برو 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 خیر ببین، حالا به زبونه با انک رجیم، برو نمیتونی، جاش نیست اینجا، جا تو اینجا نیست. بعد این رو حضرت امام میفرمان که تو این پاراگراف دوم مصباح 43، این یه نوع کشفی است. بعد میفرمان بزرگان عرفان اینها سعی کردن اگر که بشه، تعبیر خودشون است، به جهت نهایت رأفت و مهربانی بتونن مشاهدات خودشون رو گزارش بدن. عنایت دارید حرفا، حرف همینه با اینا را. خیلی کار عجیبی است که مشاهدات خودشون، خیلی باید دلسوز مردم باشن که بیان گزارش بدن، فسوس بنویسن، فتوحات بنویسن، مصباح الهدایه بنویسن، چه کار کردن اینا. بعد ادامه میدن، من این تیکه رو میخونم، صفحه 40 ببخشید، اما مصباح 43 سومین پاراگراف. و اما تو ای برادر گرامی، مبادا به این عارفان و حکیمان که بسیاری از آنان از خالصان و برگزیدگان شیعیان علی علیه السلام و فرزندان معصومه علیهم السلام و رهروان راه آنان و معتصمین به ولایت آنان هستند، گمان بد ببرید. چرا اینا گفتن؟ چون خب ببینیم دوباره همون حرفا میزنیم که بگوی که خدا حقیقتی است که همه چیز هست، هیچ کدوم از این چیزام نیست. میگه اینا باید بفهمی. بعد ادامه میدن که با میخونم، بعد میفرماد مبادا درباره سخنان درباره آنان سخنان ناروایی بگویی و یا گمانهای بدی که گفته شده توجه و اعتنا کنی، که میگن این عرفا حالیشون نیست اینا، که در این صورت به بد ورطه‌ای گرفتار گشته ای. من رو این دلم میخواد، قبلا هم عرایض داشتم، دقت بفرمایید، به امام به حضرت امام، به آقا مصطفی و به خصوص به احمد آقام نصیحت کردن، میگن اگه نمیفهمی رد نکن. ببین اگه رد کنید از افق دون حقیقت در حجاب میره، این خیلی ضربه بزرگی است. خب نمیفهمیم، طوری نیست، نمیفهمیم. یعنی من بارها عرض کردم آیت الله بهادین گفتن نفهمیدم، رفتم دنبال عبادات خودم و درجاتی هم براشون پیش اومد. گاهی یه عقل دیگه میخواد، من مثال میزنم، یعنی الان شما ببینید این نیچه تو فلسفه غرب واقعا یه عقل دیگه است. این هیچ وقت با نمیدونم لایبنیتس و ارسطو با دکارت و کانت و اینا نمیشه فهمیدش. برای همین من خوشم اومد از ناگه گفتن یه دیوونه ایست که یه هر سری حرفای احمقانه مزخرف میزد، از هر کس هم بخواد دنبالش بره احمق است. راست میگم، به این معنا که بالاخره این دوتا مرز است. اون نمیتونه نیچه را بفهمه، نیچه یه افق دیگه است، یه جنسی دیگه است. منم نظرم است که ما تقریبا تو فلسفه اسلامی نیچه رو نمیفهمیم، ما جنس فلسفه‌مون فلسفه فهم نیچه نیست، الا اینکه بیرون بیایم از این فلسفه و نیچه رو نگاه کنیم. ما بعدم هایدگرم نمیفهمیم. غیر ممکن. یه کتاب بسیار بدی دیدم نوشته شده است در رابطه با دایزین و معرفت النفس، یه استاد دانشگاه نوشته، یه کلمه از دایزین نفهمیده است این کتاب به این قطوری. طوری نیست. اما مگه با معرفت و نفس ملا صدرا که نمیشه دایزاین هایدگر را فهمید؟ اون باید بیرون بیای از یه افق دیگه تماشا کنی. عرفان هم همین طور است. عرفان نمیشه با اون عقل، عقلی که غیر عقل عرفانی است، من چه میدونم اسمش چی بذارم، عقل عرفانی را فهمید. خیلی هم مشکل است. این دوتا زبان همون نمیفهمن. جمله را میخونم ببخشید. فرمان باید بدانی که نمیتوان به حقیقت مقصود آنها به مجرد مطالعه کتابهای آنان بدون رجوع به اهل فن و آگاه به اصطلاحات پی برد. بذارید من یه چیز خیلی اساسی خدمت، عرفان بدون استاد محال است. عرفان فهمی ها. فقط اینجا یه بحثی هست که حالا وقتی ما میگیم استاد، ببین آقا این فسوس و اگه بخواید بخونده باید یکی به شما درس بده. حتی من عرض کردم به یکی از اساتید، معتقدم هستی و زمانم از این جنسی، هستی زمان هایدگرم اگه کسی درس نده فایده نداره. صد تا ترجمه من بشه کسی هستی و زمان هایدگر بفهمید. باید هایدگر مثل، یعنی شما کی میتونه فسوس درس بده؟ کسی که خودش محقق به اون معارف خاصه عرفان محی الدینی شده است. استادیه کاری که خود حضرت امام اینجا میفرمان میموند که بله ما هر سلوکی را نیاز به استاد داریم. نه ما که اینا گفتیم، حضرت آیت الله بهجت میفرمان علم تو استاد دوست. دوتا بحثه با ما، برای سلوک در این تاریخ شاید نیاز به استاد نداشته باشیم، ولی برای فسوس خوندن و هستی یا زمان هایدگر خوندن هر دو استاد میخواد. اینا چون یه نوع یه چیزی دیگه است. استاد است که سینه هاش رو باید احساسش را به شما بده. خب بله میفرماند که چرا که برای هر گروه، این تأکیدم خیلی خوبه، زبانی و برای هر طریقتی بیان و کلام ویژه است. من جلوی این یه نکته یادداشت کردم، همونو میخونم. باید اصطلاحات آنها را در فضای سلوکی فهمید و در آنجا میفهمیم عقل از ادراک این مسائل ناتوان است. ببینید شما هی میورق میزنید، صد بارم ورق بزنید میگونم فهمیدم. وقتی که وارد سلوک فهم عرفان نظری شدین تازه اونجا میفهمید عجب ما میخواستیم با عقل اینا رو بفهمیم. اگه کس به قول یکی از اساتید است به نظرم قیصریه، میگه در تسکیه فهم عرفان نظری متوجه میشه عقل که این چیزی نبود که با عقل بفهمیم. یعنی کی میفهمیم که عقل متوجه میشه که با عقل نمیشه فهمید؟ تازه وقتی سلوک کنیم. من درس کردم ما هیچ عرفان نظری نداریم که عارفی نوشیده باشه و مبناش بر سلوک و تسکیه مخاطب نباشه. اینجور نیست که شما فکر کنین عرف مثلا فسوس محی الدین را میشه همطور بخونیم یادگیری، محال است. باید هر چی میخوای بخونی کنارش تسکیه کنی. بنده عرض کردم بنده معتقدم اگه این 7-8 مصباح اول رو عزیزان سعی نمیکردن درش با یه نحو سلوک حاضر بشن، هی خطورات عقب بزنن، توجه بیاره رب اسم رب تعین ثانی، تعین اول است، رب تعین اول مقام هویت و کینونیت است، کینونیت هیچ مظهریت نباید داشته باشه. اینا را باید با یه حسی رفت جلو. جمع بحثم دیگه مصباح 44 را خیلی عالی است. من فقط بابش باز میکنم تا انشالله آماده بشید. خب حالا میفرماد که متن را بخونیم با هم. این خلافتی که درباره جایگاه و ارزش و منزلتش مطالبی را شنیدیم، مگه از وقت داله حرفمون نبود که عین ثابته این انسان کامل خلیفه کیه؟ خلیفه اسم اعظم الله هست. میگه این خلافت که شنیدی همان حقیقت ولایت است. ولایت چی بود؟ ولایت شما چی معنا میکنید؟ همین معنی ها که اینجا گفتند با هم میخونیم و ببینید که این عین ثابته انسان کامل که متحد است با نور الله همینا هست یا نه، که همان حقیقت ولایت است. چرا که ولایت همان نزدیکی است، ولایت یه معنای ولایت یعنی نزدیک، این دو تا دسته که به هم میچسبونن میگن ولایت. خب حالا اتحاد عین ثابته انسان کامل یعنی شخصیت انسان کامل با مقام الله چقدر است؟ اتحادشون کامل است دیگه. پس ولایت به معنای نزدیکی فقط اونجاست. دو، محبوبیت. کی محبوب است؟ اون که به خدا نزدیک است. پس ولایت یه معنایش محبوبیت است. میگن ولایت الهی داره یعنی حب الهی داره. کی حب الهی مطلقاً داره؟ انسان کامل این ثابته. تصرف. خب حالا مگه حضرت الله نیست که مظهر تمام اسماء است و همه عالم به نور اسم و اسماء الهی حیند و قیومند و موجودند؟ خب این مال کیه؟ مال انسان کامل است. پس اوست که تصرف میکنه به نور الله. ربوبیت. ربوبیت هم یه نحوه تصرف است به این معنا که اندازه اون که باید به اون بده رو میده، و یا نیابت و جانشینی است، و اینها همه حق این حقیقت بوده. قبوله یا نه؟ یعنی عین ثابت انسان کامل تمام اینها رو داره، و مراتب دیگر همه مراتب هر چه در این عالم کمال هست سایه آنن، و این خلافت رب ولایت علوی است. اگه یادتون باشه گفتیم که مقام تعین ثانی یعنی مقام واحدیت ربش کی بود؟ مقام احدیت. اینجوری بفهمیدا، اینجور باز بگم، ان رب الفاظ من عقل است. رابطه رو ببینید، بهتر بگم رب معانی الفاظ من عقل من است دیگه. این رابطه رابطه رب به معنایی نمیدونم چی میخواد بگیرید، دقت کنید. حالا اون نوری که ولایت علوی رو در این عالم جاری میکنه، اون همون عین ثابته انسان کامل است دیگه. شرح میدم جلسه آینده فقط. وقتی میگه که و این خلافت رب ولایت علوی است که با حقیقت خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله در دو جهان امر و خلق وحدت دارند، چنان که بیانش ان شاء الله خواهد آمد. به نور الهی هممون به نور ولایت اولیای معصوم عالم رو مد نظر قرار بدهیم به برکت صلوات محمد و آل محمد. معصوم معنا محمد.